أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية فنقول بحث ما در رکن سوم بود و مشکلی که تطبیق این رکن در شبهات حکمیه داشت. برای حل مشکل تطبیق رکن سوم مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه بحث اعراض خارجیه رو مطرح می کنند. اعراض خارجیه مثل سفیدی، سیاهی، قرمزی، مال الوان، ترشی، شوری، شیرینی، مال طعمها، نرمی، زبری، مال ملموسات و الاخر، اینا میشن اعراض خارجیه. ببینید دوستان من خوب مستحضرند که عرض خارجی برای اینکه به وجود بیاد به دو چیز نیازمنده، یک موضوعی که این عرض برش عارض بشه، یک دو علتی که سبب عروض این عرض، سبب وجود این عرض بر معروض بشه. یک موضوعی که این عرض برش عارض بشه، دو علتی که سبب این عروض یعنی سبب وجود عرض در معروض خود بشه، در موضوع خود بشه. مثلا حرارت، اگر یک آهنی حرارت دارد، گرم است، ما با یک عرضی مواجهیم که معروضش آهنه و با یک علتی مواجهیم که باعث این حرارت شده، حالا یا بخواد تابش خورشید باشه یا بخواد اشعه آتش باشه، به هر حال این حرارت یک مستندی، علتی میخواد. نکته ای که باید دوستان من خوب دقت بکنند این است که موضوع عرض اگر متعدد شد عرض هم متعدد میشه، اما تعدد علت عرض منجر به تعدد عرض نمیشود. توضیح بدم، تعدد موضوع عرض منجر به تعدد عرض میشه به این معنا که اگر فرض کنیم ما دو آهن داشته باشیم منفک و مجزای از هم، یا یک آهن داشته باشیم و یک سنگ که با هم متفاوتند، حرارتی که روی آهن هست با حرارتی که روی آهن دیگر یا روی سنگه دو تا محسوب میشه، دو حرارته، حرارت آهن، حرارت سنگ، حرارت این آهن، حرارت اون آهن. اما اگر فرض رو بر این بگذاریم که این آهن به تابش خورشید پدید آمد تا وقتی که روز بود، وقتی که روز تمام شد با آتشی که در کنار این آهن روشن شد این آهن گرم شد، حرارت یافت. در حقیقت این حرارت در روز با تابش خورشید، در ادامه در شب با اشعه آتش پدیدار شد. اینجا عرفاً دو حرارت متفاوت به حساب نمیاد، بلکه یک حرارت به حساب میاد که حدوثش با تابش خورشید بوده، بقایش با اشعه آتش، یا برعکس فرق نمی کنه تو این قضیه. نتیجه‌ای که اینجا می‌خوایم بگیریم این است که می‌گیم اعراض به تعدد موضوع خود متعدد می‌شوند، اما با تعدد عللشون تعدد نمی‌یابند. تمام این حرفایی که زدیم مربوط به عالم تکوین بود، اما عالم تشریع، عالم احکام، همین حرفا رو رفقا بیارن در عالم تشریع، یعنی بیارن اعراض اعتباری، اون چه که راجع به اعراض خارجی گفته شده است تطبیقش بدن بر اعراض اعتباری. به عنوان مثال نجاست یک اعراض اعتباری است که عارض بر این آب میشه، حرارت یک عرض خارجی واقعی است که عارض بر این آب یا آهن یا سنگ میشه، نجاست یک عرض موضوعی میطلبه، موضوعش چیه؟ جسمه. این جسم هم مثل همون چه که قبلا گفتیم یک علتی میخواد تا متصف به نجاست بشه. به بیان دیگر نجاست دو چیز میخواد: یک، موضوعی که عارض بر اون بشه، علتی که سبب عروض نجاست بشود. در واقع علت نجاست همون شرط نجاست، همون شرط نجاست. مثلا شرط نجاست این آب چیه؟ تغییرش به نجس، تغییرش به دم. این تغییر به دم می شود علت نجاست این آب. پس نجاست را موضوعی است آب، علتی است تغییر آب به نجس. این همون حرف اینجا هم میاد، معیار تعدد نجاست تعدد اجسامی است که مبتلای به نجاست شدند، معروض نجاست شدند. آب نجس، دوغ نجس، آش نجس، لباس نجس، اینا هر کدوم باعث یک عدد نجاست برای خود میشن. چهار تا که باشند چهار عدد نجاست در خارج خواهیم داشت. اما اگر فرض بکنیم شیئی مبتلا به نجاست شد، در یک مقطعی این نجاست به یک علت رو این شی رفت و در مقطع دیگر به علت دیگر روی این شی رفت. به بیان دیگر موضوع یکیست، شرط متفاوت شده در مسئله نجاست. موضوع یک آبه، اما خب یک بار موضوع نجس شده به سبب شرط الف، یک بار نجس شده به سبب شرط ب. این تعدد شرط نجاست باعث تعدد نجاست نمیشه، بلکه در حقیقت این نجاست دنباله همون نجاست قبلی است، اما با شرط جدیدی ابقا شده، با شرط جدیدی باقی مانده. تمام این حرفا رو آقای سر میزنه که چی بگه؟ ایشون میفرمایند که ما سابقا گفتیم که بذار چخت بخونم، یه ضرب بخوام برم جلو شد باعث ابهام شه، چخت تطبیق میکنیم. ولی اجل حل مشکلت المذکوره، برای حل این مشکلی که ذکر شد در تطبیق رکن سوم بر شبهات حکمیه، نقدم مثالا من الاعراض الخارجیه، تقدیم میکنیم مثالی از اعراض خارجیه را. فنقول ان الحرارت، حرارت لها معروض، بغلش بنویسید موضوع، عرض دیگه، عرض جز در موضوعش محقق نمیشه، وجود عرض بلا موضوع محال. و هو الجسم، جسم سنگ آهن، و علتون، این علتون عطف بر معروضونه، یعنی لها علتون، و هی نار آتش، او شمس خورشید، و الحرارت و تتعدد و به تعدد الجسم المعروض لها، حرارت متعدد میشه به تعدد جسمی که معروض حرارته، معروض حرارت. پس حرارت چوب غیر از حرارت آب است، حرارت آب غیر از حرارت آتش است. ولا تتعدد، و این حرارت به تعدد اسباب، واف تفسیره، و حیثیات تعلیلیه، به تعدد اسباب و حیثیات تعلیلی. این تعبیر رو بعداً بیشتر توضیح میدیم، حیثیت تعلیلی در مقابل حیثیت تقییدی است. فاذا کانت حرارت الماء مستندتاً الى النار حدوثاً، اگر حرارت آب مستند به آتش باشه، در بدء حدوث، یعنی آبی به آتش گرم شد با خورشید گرم ماند، و الى شمس بقاءً، یعنی مستند باشه به خورشید در مقام بقاء این حرارت، لا تعتبر، به حساب نمیاد این حرارت آب، حرارتین متقایرتین، نائب فاعل تعتبر حرارت آب، این دو حرارت متقایر به حساب نمیاد. ببینید شاهدش هم اینه که اگه شما دست زدی به آب، آبی که دیشب با آتش گرم بود و امروز با خورشید گرم مانده، میگید هنوز گرمه، هنوز داغه، این هنوز نشون میده که شما تعددی بین این دو حرارت نمیبینید، که این رو ادامه دیگری قلمداد میکنید. بل هی حرارتون واحدتون، یک حرارت، لها حدوثون بالنار و بقاءون بالشمس. خیلی خوب، خلاصه ای که از این پاراگراف به دست میاد اینه که اعراض خارجی به تعدد موضوع متعدد میشند، اما به تعدد علت متعدد نمیشند. این نتیجه پاراگراف اول ما. و نفس الشیء، همین مطلب رو، نقوله، میگیمش، این شیء رو میگیم در باره حکم، حکمی از قبیل نجاسه. مثلا به عنوان مثال، این مثلا قید نجاسته، هرچند کاف تشبیه کار کاف تمثیل کفایت میکردم حالا دیگه. فان لها، لها یعنی چی؟ نجاست. معروزن اسم ان و هو الجسم، و علتن و هی التغیر، یک معروز داره که جسم، یعنی همون موضوع، و یک علت داره که تغییر، و این علت و هی به علت برمیگرد، و این علت میشه تغییر نسبت به نجاست آب مثلا، در خصوص این مورد البته تغییر پاش میاد وسط. و ضابط فی تعدد نجاست، تعدد و معروضها، اگه میخواید نجاست متعدد باشه باید معروضش رو متعدد ببینید. لا تعدد الحیثیات تعلیلیه میشه همون اسباب و علل. حیثیات تعلیلیه میشه اسباب و عللی که بالا هم به شکل تفسیری برش عطف شده بود، نه اینکه بخواد علل متعدد بشه. پس خصوصیت زائده ای که تغییر سبب زوالها، موجب شده زوال این خصوصیت یعنی تغییر، چی و سبب شده؟ از شک مفعول سبب است، موجب شک در بقای حکم شده. اگر این خصوصیت بر فرضی که دخالت داشته باشه در حکم، علا فرض دخالت این خصوصیت در چی؟ در حکم، به مثابت علت و شرط. اینجا واو تفسیر شرط همون علت. این کانت این خصوصیت به مثابه علت و شرط باشه بر فرض دخالتش در حکم، علت و شرط برای چی باشه؟ حکم باشه دیگه. فلا یزور زوال این خصوصیت به وحدت الحکمه، با زوال این خصوصیت خللی در وحدت حکم به وجود نمیاد، حکم همچنان پاورجاست ولو اینکه این خصوصیت زائل بشه. ولا تستوجب، موجب نمی شود دخالت این خصوصیت در حکم مانند حیثیت تعلیلیه. این که حیثیت تعلیلیت متعلق به چیه؟ دخالته. این دخالت خصوصیت در حکم که از سنخ دخالت حیثیت تعلیلیه است، یعنی از سنخ دخالت علت در معلوله، لا تستوجب، مستوجب مباینت، این مفعول تستوجب، این دخالت مستلزم و مستوجب تباین حکم بقاءً با حکم حدوثاً نمیشه. تعبیر دیگه باعث نمیشه شما دو تا حکم داشته باشید، یکی در ادامه دیگری، حکمی که حدوث یافت بخواد تفاوت باشه با حکمی که در امتداد اون بقا یافت، بلکه حکم در مرحله بقا این حکم در مرحله حدوثه، نه مباین. کما هو الحال فی الحرارت ایزن، این همین قصه در عرض خارجی گذشت، پس عرض اعتباری قصه شبیه عرض خارجی. و اما اذا کانت، باشد این خصوصیت زائده تغییر مثلا مقوم برای معروض حکم، قوام بخش معروض حکم باشه، یعنی مقوم چی باشه؟ موضوع باشه، قوام موضوع به این خصوصیت باشه، که خب ایشون مثال عوض میکنن به این جهت که معتقدن تغییر هیچگاه مقوم معروض نمیتونه به حساب بیاد، علت عروض هست اما مقوم معروض نیست. مثال میبرن رو بولیت. ببینید اگر بول اینجا بود داخل ظرف و مدتی گذشت بر اثر گرما تبخیر شد، حالا به شکل بخار رو در و دیوار این اتاق نشسته، می شود گفت در و دیوار نجسند چون مصاب به بخار بولند یا نه؟ می فرمایند که بولیت مقوم نجاست بود، اونی که نجس بود چی بود؟ بول بود، و الان دیگه بول نیست، اینی که الان بر در و دیوار نشسته بخار بوله، بخار بول استحاله بوله، یعنی در حقیقت بول از حالت اصلی خودش که علت نجاست بود مبتلا به استحاله شده، تبدیل به یک موضوع جدیدی به نام بخار شده. اینجاست که اگر بخواید بگید این بخار بول هم مثل بول نجس و منجسه، این نجاست و تنجیس یک حکم جدیده، چون موضوعش فرق میکنه، موضوعش دیگه بول نیست، بخار البول. دو تا در حقیقت ما اینجا حکم خواهیم داشت که خصوصیت البولیت زائلت انده قید زائل است، خودش هم میشه صفت خصوصیت، خصوصیت بولیتی که این خصوصیت زائل شده به هنگام تحول بول بخارن، به سمت بخار شدن، بخارن مفعول تحول. فحیه یعنی این خصوصیت چون مقوم موضوع بود توجب تقایر بین الحکم المذکور و حکمی که ثابت بود بعد از زوال این خصوصیت. حکم مذکور میشه چی؟ چه نجاست بول. حکمی که ثابت است بعد از زوال این خصوصیت میشه نجاست بخار بول. باعث میشه این دوتا با هم متفاوت بشه، با هم فرق بکنه. خب حالا میخواییم بحث رو یه مقدار بیشتر تطبیق بدیم با محل نزاع و درگیری که وجود داره. ما سابقا گفتیم که شبهه حکمیه را دو منشأ است، یک شک در نسخ، دو شک در زوال خصوصیتی که دخیل در حکمه. این دوتا رو به عنوان منشأ شبهه حکمی جلسه قبل مطرح کرد. ببینید از اونجایی که احتمال نسخ حکم شرعی نمی رود حسب فرض، شبهه حکمیه ما تنها وقتی به وجود میاد که خصوصیتی رو که یقین داریم یا احتمال میدیم در حکم دخالت دارد، یقین داریم یا احتمال میدیم در حکم دخیل است، این خصوصیت زائل شده باشه و ما احتمال بدیم علی رغم زوال این خصوصیت حکم همچنان باقی است، حکم همچنان باقی است. پس در واقع این شبهه حکمیه ما برمیگرده به زوال حیثیتی که مأخوذ در حکمه، چون این حیثیت زائل شده ما مبتلا به چی میشیم؟ مبتلا میشیم به شبهه حکمیه. ببینید این حیثیتی که در حکم اخذ شده، این خصوصیتی که در حکم اخذ شده، میتونید هر کدوم از این دو اصطلاح رو به کار بگیرید، حیثیت یا خصوصیت، از دو حال خارج نیست. اگر از شروط حکم شرعی باشه به مثابه علت حکمه که با تعدد و تغییر اون حکم متعدد و متغایر نمی شود، به مثابه علت حکمه که با تعدد و تغییرش حکم متعدد و متغایر نمیشه. به بیان دیگر زوال این خصوصیت در صورت بقای حکم مضر به وحدت حکم در مرحله حدوث و بقا نیست. مخل وحدت حکم حدوثاً و بقاءاً نیست. پس اگر در حدوث حکم شرطی دخالت داشت، در بقاء این حکم شرط دیگری دخالت کرد، دلیل نمی شود که اون حکم حادث چیزی غیر از حکم باقی محسوب بشه. به این جور خصوصیاتی که نسبت به حکم نقش علت رو ایفا می کنند حیثیت تعلیلیه می گند. حیثیت تعلیلی، به این جور خصوصیاتی که در قبال حکم نقش علتی رو ایفا می کنند که مخل وحدت حکم نیستند با تعدد و تقایع خود. خب این یک قسم. قسم دوم این حیثیات و خصوصیات مأخوذ در حکم اونجاییست که این خصوصیت از قیود موضوع حکم باشه، از قیود موضوع حکم، قبلی از شروط حکم شرعی بود، اینجا میشه از قیود موضوع حکم شرعی. اگر اینجور باشه به مسابه مقوم موضوعه، به مسابه مقوم موضوعه. یعنی چی؟ به این معنا که باعث می شود حکم در مرحله حدوث و بقا با دو موضوع متفاوت سر و کار داشته باشه. چطور؟ مقوم موضوع با زوالش موضوع رو هم دگرگون میکنه، و اگر بخواد موضوع بعد از زوال مقوم همچنان برای حکم وجود داشته باشه، یک موضوع جدید و متفاوتی نسبت به قبل به حساب میاد. پس در واقع در حقیقت مقوم به این معناست که با زوال خود موضوع رو دگرگون میکنه و موضوع جدیدی جایگزین میشه. لذا وقتی خصوصیت مقوم زائل شد، اگر حکم باقی باشد، این حکم در مرحله بقا غیر از حکم در مرحله حدوثه. درسته؟ غیر از حکم در مرحله حدوثه. دو تا چیز متفاوتند. خب به این جور خصوصیاتی که نسبت به موضوع نقش مقوم رو ایفا می کنند میگن حیثیات تقییدیه. حیثیت تقییدیه در مقابل حیثیت تعلیلیه است که در بحث قبلی بهش پرداختیم. نکته ای که می خواهیم اینجا بگیم این است که اگر حیثیت تقییدیه تغییر پیدا کرد، حکم بقایی با حکم حدوثی متفاوته و همین جهت امکان جریان استصحاب نیست، چون در استصحاب به تعبیر آخوند وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لازمه. قضیه متیقنه یک حکم در حدوث، قضیه مشکوک حکم دیگریست در بقا، به همین جهت رکن سوم مفقود، امکان استصحاب نیست. لذا شما نمیتونید استصحاب کنید نجاستی که از آن بول بوده است رو بر نجاستی که بخواد بخار داشته باشه. اما رفقا، خوب عنایت بکنید، خوب دقت بکنید، اگر این خصوصیت زائله از خصوصیات تعلیلیه باشه، زوالش و جایگزینیش باعث تعدد حکم در مرحله حدوث و بقا نمیشه. اینجاست که امکان استصحاب هست، چون قضیه متیقنه امتداد قضیه مشکوک است. اون وحدت بین قضایا وجود داره، چون حسب فرض ما با تعدد حکم مواجه نیستیم. حالا همین حرف رو من طبق دیدگاه شیخ انصاری هم میتونم براتون ابراز کنم. ببینید، بنابر دیدگاه مرحوم شیخ انصاری وحدت موضوع لازم. اگر حیثیت تقییدی از بین بره، تعدد موضوع لازم میاد، پس استصحاب جاری نیست. اما اگر حیثیت تعلیلی از بین بره، خللی به وحدت موضوع نمیزند، به تعبیر دیگه خللی به بقاء موضوع نمیزند، مخل بقاء نیست. لذا شرط سوم، به بیان دیگر رکن سوم استصحاب، از دید مرحوم شیخ محفوظ. البته بعد این سوال مطرح میشه در اینجا که ما از کجا بفهمیم این خصوصیت زائله خصوصیت تعلیلی است یا تقییدی، از حیثیات تعلیلی است یا از حیثیات تقییدی. یه بحث جدی است که در وقت خودش باید متعرض بشیم که هنوز نرسیدیم. چند خط رو بخونیم، فضای حالت تطبیقی به خودش بگیره تا دو مرتبه انشاءالله از خارج بگیم. و علیه، بنابراین، فکلما کانت الخصوصیت و غیر المحفوظت، این غیر و صفت خصوصیت، من الموضوع او من القضیت المتیقنه، اشاره میکنه به دو دیدگاهی که در قضیه است، شیخی و آخوندی، خصوصیتی که محفوظ نیست از موضوع، به این معنی که موضوع باقی نمانده، ناظر به رکن سوم شیخی است، یا خصوصیتی که غیر محفوظ است از قضیه متیقنه، این ناظر است به شکل آخوندی قضیه. هرگاه این خصوصیت غیر محفوظه حیثیت تعلیلیه به حساب بیاد، حیثیت تعلیلیه یعنی چی؟ یعنی آنچه که زوالش موجب تعدد حکم نمیشه. فلا ینافی ذالک، منافات ندارد آن، آن رو به چی بزنیم؟ این عدم محفوظیت که از صفت غیر المحفوظه گرفتیم، یا این زوال خصوصیت که قبلا داشتیم، منافات ندارد محفوظ نبودن این خصوصیت. وحدت الحکم حدوثاً و بقاءاً مفعول لا ینافی است، منافاتی با وحدت حکم در مرحله حدوث و بقاء ندارد. و معه، یعنی با این عدم تنافی، مشکلی در اجرای استصحاب وجود ندارد، یجر استصحاب با، چون رکن سوم طبق هر دو شکلش موجود. و کلما، هر کجا که، این اگر سرهم باشه میشه چی؟ کلما، اگر از هم منفصل باشه میشه کلما. در واقع کلما از ادات شرط کلما مضاف و مضاف الیه، جزو ادوات عموم محسوب میشه. و هر کجا که کانت الخصوصیت مقومتن للمعروض، خصوصیت مقوم معروض. معروض یعنی چی؟ موضوع. باشد که گفتم مقوم به این معنا که با رفتنش موضوع هم برود و موضوع جدیدی جاش بنشینه. کانن تفاؤها، می باشد انتفاع این خصوصیت موجب لتعذر جریان الاستصحاب. چرا؟ چون رکن سوم موجود نیست. لأن المشکوک حین اذن، یعنی حین انتفاع خصوصیت مقومه، مباینون للمتلقن، مشکوک غیر از متلقن. و من هنا، فکر کنم با توضیحاتی که از خارج دادم مطلب روشنه دیگه، معطل نشم ها، یه توضیح خیلی ریز فقط بدم. حکم تعددش به تعدد موضوع و تعدد موضوع به تعدد خصوصیت مقوم است، یا به تعبیر حیثیت تقییدی است. سلسله رو ذهنتون داشته باشید میفهمید که چرا اینجا استصحاب جاری نیست. و از همینجا یبرز، ابراز میشه از سؤال و تالی. تالیو نخونید ها، ذمه بر یا ثقیل. نکات ریزی است که اگر رعایت نکنید گاهی اوقات ممکنه خیلی از اون مطالب علمی و آموخته های فراوانی که عمری براشون زحمت کشیدید زیر سوال بره. من دیدم گاهی اوقات به یک غلط املایی تمام علمیت و حیثیت طرف رو زیر سوال میبرن. کیف نستتی، چگونه میتونیم، این سوال مطرح میشه که چگونه میتونیم تمییز بدیم بین حیثیت تعلیلی یک و حیثیت تقییدی. این المقومه صفت حیثیت تقییدی است، حیثیت تقییدی که قوام بخش موضوع حکمه. معروض میشه چی؟ موضوع. خب دو تا جواب رفقا در پاسخ به این سوال شما در کتاب میتونید ببینید. فقط یقال، جواب اول، و صحیح ان اخذ الحیثیت میشه جواب دوم. یک جواب، جوابی است که برخی دادند ناظر به دلیل حکم شرعی. ببینید در پاسخ اول معیار دلیل شرعی عنوان شده. چطور؟ میگه این که یک خصوصیت در حکم شرعی به چه نحو اخذ شده، همونطور که اصل اخذش به دست شارع مقدسه، نحوه اخذش هم به دست شارع مقدسه، و تنها دلیل شرعی میتواند خبر بدهد که شارع مقدس در مرحله جعل چه کرده. تنها دلیل شرعی کاشف از عمل کرده جناب شارع در مرحله جعل، اینکه آیا خصوصیتی اخذ شده یا نه، و اینکه به چه نحو اخذ شده یا نه. اینجور مسائلی که به جعل برمیگرده باید در دلیل شرعی دلالتش پیدا بشه، کشف درش صورت بگیره. مثلا مثال میزنیم، اگر دلیل شرعی اینجور بگه، بگه الماء ان تغیر فهو نجس، یعنی تغیر رو در قالب شرط ذکر بکنه، این ظهور پیدا میکنه در حیثیت تعلیلیه، و اینکه تغییر علت نجاست. اما اگر به این شکل تعبیر بشه که الماء المتغیر نجس، آبی که متغیر نجسه، اینجاست که تغییر در موضوع نشسته، تقید موضوع شده، میشه حیثیت تقیدی، حیثیت تقیدی نسبت به نجاست. مرحوم آقای سعد این بیان رو نمیپذیرند، میفرمایند که این درست نیست. ببینید، ما دو چیز رو قبول داریم و نباید دوستان من از این غافل بشند. این که در مرحله جعل اخذ یک خصوصیت و نحوه اخذ اون به دست شارع مقدس قابل انکار نیست. این که خصوصیتی مأخوذ باشد، یک به نحوه تقلیدی یا تعلیلی، دو هر دو به دست شارع مقدس. مولا شارع مقدس در مقام جعل حکمی که براش مثال زدیم، باید اطراف این حکم رو هم تصور کنه دیگه. نمیشه جعل حکم کرد بدون تصور اطراف. این واقعیت مسلم. اطراف این حکمی که در قالب مثال ابراز شد، آب است یک، تغییر است دو، که در حقیقت اینها شده اند اطراف نجاستی که حکم ماست. او وقت شارع مقدس میتونه این تغییر رو قید آب قرار بده که موضوع، یا شرط نجاست قرار بده که چیه؟ علت، که بشه علت حکم. میتونه قید موضوع قرار بده، قید آب قرار بده که بشه چی؟ بشه قید موضوع. میتونه شرط نجاست قرار بده که بشه علت حکم، علت حکم. خب مطلب کاملا تا به اینجای کار روشنه. ما در این قضیه هیچ بحثی نداریم. یه وقت فکر نکنید ما تو این قسمت منکریم. یه مطلب. مطلب بعدی که ما قبول داریم و منکرش نیستیم اینه که دلیل شرعی ناظر به عالم جعل، ناظر به عالم جعل، یعنی تنها از طریق دلیل است که می شود خبر از عالم جعل گرفت، خبر از عالم جعل گرفت. اینکه آیا خصوصیتی اخذ شده یا اینکه به چه نحو اخذ شده، اینها همه باید از طریق دلیل شرعی نسبت بهش اطلاع حاصل میشه. خب پس این دو مطلب رو ما قبول داریم. اما نکته ای که دوستان من باید توجه کنند و مثل کسی که همچین جوابی داده غفلت نکنند اینه: ما سابقا گفتیم که در شبهات حکمیه استصحاب به لحاظ مرحله جعل جاری نیست، استصحاب به لحاظ مرحله جعل جاری نیست تا بخواید دلیل شرعی را که کاشف از جعل معیار قرار بدید. بهتون هست گفتیم که نسبت به مرحله جعل شک در بقا که هیچ، یقین به حدوث هم نیست، چون تمام اقسام و حسس یک حکم به یک بار جعل میشند اگر بخواد شارع جعلشون بکنه. اینجوری نیستش که یک بخش از حکم بقای بخش دیگری محسوب بشه. با توضیحاتی گذشت، ما در وقت خودش گفتیم که استصحاب در شبهات حکمیه ناظر به مرحله مجعولند، ناظر به مرحله مرد. اینو کجا گفتیم یادتون هست؟ آفرین، در ذیل رکن دوم بیان کرد. خب این که استهزار دارید خوبه و سریع جواب میدید، معلوم میشه که زحمات ما جای دوری انشاءالله نمیره. ببینید، به لحاظ مجعول اگر بخواید حکم شرعی رو ببینید، در واقع حکم شرعی رو به عنوان یک صفت برای امور خارجی دارید میبینید، به عنوان یک عرض برای امور اشیاء خارجی دارید تماشا میکنید. یعنی مثلا یه نجاستی برای آب متغیر در محله جل شکل گرفت، وقتی که میخواد این نجاست فعلیت پیدا کنه، به عنوان عرض برای این آب خارجی، به عنوان یک صفت برای این آب خارجی خودش رو نشون میده، میشه نجاست این آب، چیزی از قبیل حرارت این آب، به این شکل. به بیان دیگه، حکم تا وقتی در مرحله جعل ارتباطی به امور خارجی نداره، معروض تمام قیودی که شارع مقدس در مقام جعل بیان کرد. در واقع حکم در مرحله جعل عارض شده بر اون تصویری که مولا از امور خارجی در مقام جعل در ذهن خود تدائی کرده و مفروض الوجود گرفته. آبی رو فرض میکنه در خارج هست، تغییری رو فرض میکنه در خارج هست، نجاست رو روی اون آب با وصف تغییر میبرد. اما بعد از این که موضوع حکم در خارج تحقق عینی یافت، این آب متغیر به نجس شد، حکم از اون برج جعل فرود آمد، فعلیت پیدا کرد نسبت به عالم خارج، دیگه معروض این حکم اون صور مفروض الوجود ذهنی نیست. صور مفروض الوجود ذهنی نیست، چیه؟ همین اشیاء خارجیست، همین امور خارجیست. در واقع اینجا نجاست صفتی از صفات امر خارجی شده، چیزی شبیه حرارت نسبت به آب، قرمزی نسبت به در، سفیدی نسبت به دیوار. مثلا وجوب حج، شارع مقدس در ذهن خود یک مکلف مستطیع و مفروض الوجود قلم داد میکنه و وجوب حج رو بر عهده او جعل میکنه. اما وقتی این زید در خارج مستطیع شد، معروض وجوب حج همین زید خارجی است، میگیم این زید واجب الحج، وجوب حج روی زید رفته. خب پس این نکته ایست که باید دوستان من خوب دقت بکنن. این یک نکته. دوم این است که اگر ما به حکم در مرحله مجعول نظر کنیم، اگر ما به حکم در مرحله مجعول نظر کنیم، یک کاری با دلیل جعل نخواهیم داشت، مستقیمن ارتباط مستقیمی لازم نیست با دلیل جعل برقرار بکنیم، چون در حقیقت این حکم شده صفت امر خارجی، صفت امر خارجی، یعنی در واقع معروض حکم با همه قیود و صفاتی که دارد در خارج محقق شده، حکم روش نشسته. بنابراین این که فلان خصوصیت قید موضوع است، مقوم موضوعه، یا این که شرط حکمه، علت حکمه، دیگه تابع دلیل شرعی نیست، ربطی به عالم دلیل ندارد، ربطی به عالم دلیلی که کاشف از در حقیقت جعل ندارد. خب پس به چی مرتبط میشه؟ ایشون میفرمایند که اینجاست که باید شما خودتون به این واقعیت خارجی نگاه کنید، ببینید که آیا این خصوصیتی که در خارج متصف شده لیاقت این رو دارد که معروض حکم به حساب بیاد، قابلیت این رو دارد که حکم بهش متصف بشه، یا همچین قابلیتی ندارد. اگر این خصوصیت در وجود خارجی خود قابلیت داشت که معروض حکم محسوب بشه و حکم عارض بر اون قلمداد بکنه، بدونید که این خصوصیت قید موضوع مقوم موضوع با انتفاعش مجالی برای استصحاب نیست. حالا توضیح میدم با مثال ها. اما اگر این خصوصیت در وجود خارجی خود یک همچین قابلیت اتصافی نداشت، امکان این رو نداشت که موضوع برای حکم به حساب بیاد، اینجاست که باید عرض بکنیم که این خصوصیت شرط حکم، علت حکم، با زوالش مانعی برای جریان استصحاب نیست. برای اینکه مطلب روشن بشه دو تا مثال میزنیم. ببینید، تقیّر رو به عالم خارج ببریم، این تقیّر باعث شده که این آب نجس بشه. ما نمیتونیم بگیم تغییر معروض نجاسته، بگیم تغییر نجسه. این نجاست رو وصف چی بگیریم؟ تغییر بگیریم. بگیم ما هو نجسو التغییر. اما میشود این تغییر رو علت نجاست قلم داد کرد، علت نجاست. بگیم سبب اتصاف چی به نجاست؟ آب. آب میشه موضوع. تغییر، تغییر آب. پس اونی که موضوع آب، اونی که علت اتصاف آب به نجاست، تغییر. پس تغییر میشود گفت شرط و علت نجاست، نه قید موضوع، موضوع نجاست. ولو اینکه در مرحله جعل، یا به تعبیر دقیق تر در لسان دلیل، ما تغییر رو ببینیم که به شکل قید موضوع لحاظ شده. مثلا بفرماید الماء المتغیر نجس، ولو اینو بگه چون تغییر در وجود خارجی خود نمیتواند معروض نجاست به حساب بیاد، پس قید موضوع محسوب نمیشه. اما مثال علم در مسئله جواز تقلید، ببینید از کی باید تقلید کرد؟ از عالم. چرا تقلید از عالم باید صورت بگیرد؟ به جهت علمی است که او دارد. اما اگر خوب دقت بکنید ببینید که جواز تقلید رو می شود نسبت داد به خود علم، به خود علم. این علم رو در موضع موضوع نشاند. چطور؟ جائز است تقلید از علم عالم، و این درسته. پس جواز تقلید میتونه رو علم عالم بره. شما در حقیقت از علم مجتهد خود تقلید میکنید. پس علم میشود دخیل در موضوع، قید موضوع، مقوم موضوع. به همین جهت اگر این قید علم زائل بشه، مثلا این عالم ما بر اثر عدم ممارست در کار علمی، علمیاتش تبدیل به ظنیات شد. یه زمانی علم داشت به حرمت گوشت خرگوش، حالا در قبال حرمت گوشت خرگوش زن داره، چون یادش دقیقا نیست که او چه اساسی یا یه همچین حکمی ثابت بوده. در این حالت رفقا، در این حالت شما اگر استصحاب بخواید بکنید جواز تقلید را از وقتی که او عالم بود به این وقتی که زان محسوب میشه، در حقیقت ابقاء حکم قطعی الحدوث نکردید، یک حکم جدیدی رو روی این شخص بار کردید، حکمی که قطعی الحدوث بود، جواز تقلید از علم مجتهد بود، حکمی که شما مثلا با استصحاب بخواید اثباتش بکنید جواز تقلید از ظن مجتهد، و این دوتا با هم کاملا متفاوت و متقایرند، متفاوت و متقایرند. به همین جهت این علم مجتهد میشه حیثیت تقییدی. مهم نیست که در لسان جهل به چه شکل آمده باشه، به شکل صفت برای موضوع آمده باشه، قلد العالم گفته بشه، یا به شکل شرط آمده باشه، قلد الغیر ان کان عالما مثلا گفته شده باشه. خب چند خط هم بخونیم که بحث امروز تمام بشه. فقط یقال گفته میشه و ان مرجع ذالک، مرجع تمییز، ذالک رو به چی بزنیم؟ تمییز بین حیثیت تعلیلی و تقییدی. خب دلیل و شرعی چطور؟ چه اساسی همچین ادعایی میشه؟ چون در حقیقت اخذ حیثیت در حکم و نحوه این اخذ، اینکه خصوصیتی برای حکم اخذ بشه و اینکه به چه نحو اخذ بشه، این تحت سلطان جناب شارعه، تحت سلطنت جناب شارعه، سلطان سلطنت. پس دلیل شرعی که کاشف از جعله، هوال کاشف و از این کیفیت اخذ، نحوه اخذ، ذالک رو بزنید به نحوه اخذ. میگه حالا که دست شارع مقدس در مقام جعل این خصوصیت رو به چه نحو اخذ بکنه، پس کاشف از نحوه اخذ میشه چی؟ ها؟ دلیل شرعی که کاشف از جعل. فاذا ورد، دلیل شرعی، به لسان الموعظه تغیر تنجس، اگه به این لسان بیاد فهمنا، این فهمنا جواب ازاست، جواب ازاست، اینجاست که میفهمیم، متوجه میشیم تغیر عبارت است از حیثیت تقییدی. و ازا ورده، اون دلیل شرعی به لسان المعول متغیر و متنجس به این لسان اگر بخواد بیاد وسط، فهمنا، میفهمیم که تغییر حیثیت تقییدی است. بر همین وزان، بر همین اساس، علا وزان ذالک، یعنی آنچه که در باب نجاست آب متغیر گفته شد، میشه در ارتباط با تقلید هم حرف زد. قلد العالم او قلده ان کان عالما، اولی ظهور در تعلیلی بودن علم دارد یا دومی؟ ببین لفظ و نشر مشوش ها مثال رو برعکس کرده، یک گول نخورید، العالم شده موضوع علم، میشه حیثیت تقییدی. این کان عالمن شرط ظهور در علیت داره، میشود حیثیت تعلیلی، عالم علمش میشه حیثیت تعلیلی جواز تقلید. و ها که از مثال های دیگر هم بیاد. و صحیح، رد اون قد یقاله ان اخذ الحیثیت فی الحکم به ید الشارع، بله حق با شماست، حیثیتی در حکم، خصوصیتی در حکم مخوض باشه به دست شارع. و کذالک نحو اخذها فی عالم الجهل، در عالم جعل هم باید کیفیت عقص رو تحت سلطه شارع قلمداد کرد. اس فی عالم الجعل یستحضر المولا مفاهیم معینه. در عالم جعل مولا استهزار، یعنی حاضر میکنه در ذهن خودش مفاهیم معینی را. ما و تغییر که اطراف حکمه و نجاست که خود حکمه. پس به امکان مولاست اینکه جعل کند تغییر را قید آب. بگه تغییر قید چیه؟ آب، مقوم موضوع. و به امکان مولاست اینکه قرار بدهد تغییر را شرط در ثبوت نجاست به تبع کیفیت تنظیم مولا این مفاهیم را در عالم جل. پس به این است که این مفاهیم در عالم جل چجور نظم بده، سامان بده. غیر ان استصحاب الحکم فی شبهات الحکمیه، زین رکل ثانی استصحاب بیان کردیم، چیزی نیست که بخوایم دو مرتبه تکرار بکنیم، الا اینکه استصحاب ناظر است به چی؟ آها، عالم مجعول، یعنی عالم فعلیت. غیر ان استصحاب الحکم فی شبهات الحکمیه لا یجب لحاظ عالم الجهل بل به لحاظ عالم المجعول. فینظر الى الحکم، پس نظر می شود به حکم. به ما هو صفتون للامر الخارجی، آبی که در خارجه. لکی یکونه، تا اینکه باشد برای این حکم حدوث و بقا. تا بشه استصحاب کرد دیگه، گفتیم در محله جهل هیچ بخشی حسه ای از حکم بقاء دیگری محسوب نمیشه. کما تقدم و علیه بنابراین، پس معروض محدد است. معروض حکم یعنی موضوع حکم، محدد است واقعا یعنی خارجه، در خارج مشخصه چی، این آبی که اینجاست. و ما هو داخلون فیه، اون چه که داخل است در این معروض و اون چه که خارج است از این معروض، داخل باشه میشه تقییدی، خارج باشه میشه تعلیلی. لا یتبع فی دخوله و خروجه نحو اخذه فی عالم الجهل، تبعیت نمی کنه از نحوی اخذ خود در عالم جهل، که مثلا با اذا آمده باشد، اذا تغییر، یا به شکل صفت برای آب آمده باشد، الباء المتغیر باشد. بلکه تبعیت می کند مدا قابلیته للاتصاف بالحکم خارجن، میزان قابلیتی که دارد برای اتصاف به حکم در خارج، همچین معنایی باید بکنید. فت تغییر مثلا، تغییر مثلا لا یتصف به نجاست و القذارت فی الخارج، نمیگن تغییر نجسه، میگن بل الذی یوصف بذلک ذات الماء، اون که متصف میشه ذات آب. و تغییر سبب الاتصاف، پس شد حیثیت تعلیلی. اما قصه تقلید فرق میکنه، و تقلید و واف تفسیره، و اخذ الفتوا یکون من العالم، به ما هو عالم او من علمه، اصلا جور بگو، بگو تقلید از علم عالمه به حسب حقیقت، پس میشه حیثیت تقییدیه. فتغییر حیثیتون تعلیلیتون ولو اخذت تقییدیتن جعلن و دلیلن، والعلم حیثیتون تقییدیتون لوجوب تقلید. آها، ولو اخذ این علم شرطن و علتن جعلن و دلیلن، کاملا مشخصه دیگه، این شرطن و علتن عطف تفسیریه، جعلن و دلیلن عطف کاشف بر مکشوفه، چون دلیل کاشف از جعله، و جعلن و دلیلن هم قید اخذه است، هم در بالا که اخذت بود، هم در اینجا که اخذه است، در هر دو جعلن و دلیلن میشه قید اخذه. یعنی چی؟ یعنی این که تغییر حیثیت تعلیلی است، ولو شارع مقدس در دلیل بگه الماء المتغیر نجس، همونطور که علم حیثیت تقییدی است، ولو اینکه شارع مقدس بگوید قلد غیرک ان کان عالما، اینجور قلد غیرک ان کان عالما. السلام علیکم و رحمت الله.